أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. جواهر صفحه 399 پایین صفحه. و فی المسالک فی شرح العباره، شهید ثانی در مسالک در شرح عبارت محقق صاحب شرایع که داشت که ولا یجوز و ایت عرض لإقامت الحدود ولا للحکم بین الناس الا عارفون بالاحکام مطلعون على مأخذها و عارفون به کیفیت ایقائه ما على الوجوه الشرعیه، که این عبارت رو از شرایع خوندیم براتون و عرض کردیم که این عبارت هم ناظر به تحقیق است هم تحقق. یعنی فقط این نیست که فقیهی که میخواد وارد عرصه اجرائیات بشود این احکام رو استخراج کنه، این کافی نیست، باید روش‌های اجرایی و عملیاتی ساختن رو هم بلد باشه. واقعا انسان میموند از اینکه اصلا قرارت این که قرن هفتم محقق حلی اینو میفهمیده، قرن 15 هنوز وضعیت نمیفهمن، اینو انسان نمیفهمن. شخصاً که قرن 7 محقق حلی میفهمیده، قرن 15 نمیفهمن که بابا این کافی نیست که شما فقط احکامو در بیارید. این احکام برای اینکه بخواد در جامعه اجرایی بشه، عملیاتی بشود، خود این کار لازم داره. عرض کردیم جلسه قبل ما به این میگیم نظام سازی، شما هر چی دوست رس رو بذار، من که روز دست که دعوا نداریم، که شما هر چی بخواد بیش بگو. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ وقتی همون میگیم نظام اینا، خب گاهی اوقات بعضی کلمات ترجمه یه سری کلمات دیگه در نظر گرفته میشه، بعد خود محل اشکال میشه. آن نظام میگن ترجمه سیستم، سیستم مثلا در مغرب زمین که مطرح شده معناش اینجور هستش، بعد مثلا مبتنی بر شیء انگاری، ماشین انگاری انسان هست، بعد فلان. نه آقا، ما چه کار مون داریم؟ نظام که ما میگیم یه مجموعه به هم پیوسته هماهنگ که دارای هدف واحد هستن، در یک راستا دارن حرکت میکنن که اون هدف رو من عرض مثلتون که به دست بیارن. این مجموعه نظام این مجموعه از علل، عوامل، مجموعه از موارد، از مثلتون که اجزا، اینا در کنار همدیگه قرار دارن، همه دارن با همدیگه کار میکنن، کارشون هم هماهنگ با همه، منظم، جنبه همافزایی داره، در راستای هدفی خاص هم حرکت میکنند. مجموعه هستن، منظم و مرتبط و منسجم و هماهنگ و همراستا هستن، هدف واحد هم دارن، در راستای هدف دارن حرکت میکنن. این بهش میگیم که نظام. عرض مثلا مرکب میگه خب حالا برای اینکه اندیشه‌ای بخواد عملیاتی بشه، از اون سقع ذهن خارج بشه، وارد فضای خارج بشه، عینیت بیرونی پیدا بکند، این باید که روشی داشته باشد، یه مدلی داشته باشد، یه الگویی داشته باشد. اینو تو نظام سازی این سر بحث میکنه. حالا الان جای بحثش نمیخوام وارد بشم، ولی میخوام بگم عبارت محقق خیلی عبارت خوبیست دیگه. ببینید یه بار دیگه بخونم: الا عارف بالاحکام مطلع على مأخذها و عارف بكيفيه ايقاعها على الوجوه الشرعيه. از یه طرف عارف بالاحکام، بله، مطلع على مأخذها، احکام رو بدونه، بدون این احکام رو از کجا باید به دست بیاره، اینا رو باید بلد باشه، فقیه باشه، خیلی خوب. و عارف بكيفيه ايقاعها، اجراش هم بلد باشه، چجوری اجرا بکنه اینا، علل وجوه الشرعیه، به همون صورت که شریعت گفته. این قانونو من که اونجوری که شریعت میخواد اگر من بخوام اجراش بکنم چجوری باید اجرا کنم؟ من این دیگه عبارت فکر میکنم که اگه توضیح بدم خراب میشه، اینقدر واضحه که دیگه من توضیح بدم بدتر میشه. تقدر مطلب خیلی واضح است. بگذاریم حالا شهید ثانی در مسالک و فی المسالک فی شرح العباره المراد بالعارف المذکور الفقیه المجتهد. عارفی که گفته منظور فقیه مجتهده. و هو العالم بالاحکام الشرعیه بالادله التفصیلیه. عارف به احکام ممکنه کسی مسئله دون باشه، ما توی بستگان خودمون داشتیم یه شخص دیگه، الان نداریم. یعنی که شخص هست اما تا دیگه اون شخص قبلی اون صورت نیست. سابقا اینجور بودش که خیلی اصلا تمام رساله رو حفظ بود، تمام رساله رو حفظ بود. یعنی به مای آخوند اگه مراجعه میکرد کسی مسئله میخواست بپرسه تو اطرافی ها، گفتیم از این بپرسه، این بهتر میدونه. تمام رساله یکی از مراجعه که حالا خودش تقلید میکرد همه رو حفظ، از بس این خونده بود و از نظرتون که روی رساله کار کرد و حفظ برای حفظ شده بود، کاملا رساله گویا بود. خب این عارفون بالاحکامه، منطقه عارف به احکام بالاجماله، بالعدلت تفصیلیه نیستش که و عدلش که اینو نمیتونه استخراج بکنه. همین که دلیلش میگه چرا حکم شرعی اینه، دلیل چیه، میگه مرجعم گفته، بالاجماله مجمل همینطور مرجعم گفته. اما خودت مثلا آیه روایت کردن اینا نمیتونست بیاره که، ولی مرجعم اینطور گفته. اینم عارفون بالاحکام، ایشون فرمودن که عارف به احکام که گفته شده المذکور الفقیه المجتهد، فقیه مجتهد منظوره، و هو العالم بالاحکام الشرعیه بالادله التفصیلیه، کسی که عارف به احکام است به وسیله ادله تفصیلیه، و جمله شرائطه مفصله فی مبانها، این شرائطش هم که در جای خودش گفته شده تفصیل داده شده در محل خودش، و هذا الحكم و هو عدم جواز الحكم لغیر المذکور موضع وفاق بین اصحابنا، اینی که غیر از فقیه جامع الشرائط نمیتواند حکم بکند، این موضع وفاق است در میان اصحاب ما. و قد صرحوا فیه به کونه اجماعی، و تصریح کردن در بحثشون که در این مورد که این شخص این حکم حکم اجماعی هم هست الی آخره. البته این صاحب جواهر چرا این عبارت مسالک رو آورد، چرا این رو منظورشون ایشون آوردن، اینو می‌خواستن مؤیدی بیارن بر اینی که فرموده بودن مجتهد مطلق میتونه باشد نه مجتهد متجزی، این که نبود توش. مگر مثلا بگیم که این و هو العالم بالاحکام الشرعیه، الاحکام جمع محلا به الف و لام، یعنی همه احکام، اینطور بگیم، بگیم این و هو العالم بالاحکام الشرعیه بالادله التفصیلیه، الاحکام جمع معرف باللام، جمع محلا باللام هستش، و این جمع معرف این خودش این خود این صيغه خود این هیئت افاده عموم میکند. از این جهت عالم بالاحکام الشرعیه یعنی همون مجتهد مطلق، نه مجتهد متجزی که عالم به وعظ الاحکام، نه جمیع الاحکام. ببینید مجتهد متجزی حتی اگر کسی یک مسئله رو بتواند این حکمش رو استخراج بکنه با دلیل، این مجتهد متجزیه، از شروع میشه دیگه، از یک مسئله فعلا آب یک مسئله، من رساله آمادگی نمیشتنم یه مسئله می نویسیم تا بعد انشاءالله مسئله صبر کنید، فعلا صبر کنید 40-50 سال دیگه به مرور من رساله رو می نویسم، عجله نداشته باشید. اصلا فقط این که منظور این که این خب متجزی، این که در حوزه علمیه، خاطرم از اون اوائلی که این بحث سطح 4 مطرح شدش صحبت سر این بود که سطح 4 رو ما بهش بگیم مجتهد متجزی، یعنی کسی که روی یک مسئله خاص مدتها یک سال کار میکنه، تمام ابعاد مسئله رو بررسی میکنه، استخراج میکنه، بیرون میاره با ادله، با عرض مخصوص و استدلال کافی، با نقد و بررسی استدلال دیگران، چه فرازی حرفا، این میشه مجتهد متجزی در همون مسئله رسالش، در همون مسئله رسالش میشه مجتهد متجزی. بعدا از این اولش بود، بعد دیگه از این حرف گذاشتم چون مسئله کپی پیست و مسائل دیگه و اینا مطرح شده دن که فایده نه، ما قبل از این تکنولوژی قبل از تکنولوژی کپی پیست این مسائل میشد، ولی بعد دن که نمیشه اینها با گذاشتم. ولی خب حق این است که بله اگه واقعا کسی خودش کار بکنه و بتونه استخراج بکنه، این مجتهد متجزی در همین مسئله به همین اندازه، به همین اندازه مجتهد متجزی در این مسئله خاص. دقیقا میتونم چه عرض کنم؟ خب از شروع میشود بره تا جایی که ما بگیم که جمیع الاحکام رو بتواند این استنباط بکنه. آخه جمیع الاحکام رو آیا فعلا یا عن ملکته، یعنی ملکه استنباط جمیع الاحکام رو باید داشته باشد تا بهش بگیم مجتهد مطلق، یا نه فعلا هم باید استخراج کرده باشه. خب این محل اشکاله. چه کسی است که به نحو بالفعل تمام احکام شرعی رو استنباط کرده باشه؟ کدوم فقیه؟ کدوم مرجع تقلید؟ همه احکام رو ها، همه رو در همه ابواب. مثلا هم تو سوالات تازه هم پیش میاد. میتونم یعنی شما نمیتونی تا همه احکام تا امروز تا این ثانیه رو اگه استخراج بکنی، ثانیه بعد شما متجزی میشی. چرا؟ چون ثانیه بعد یه سوال جدید پیش میاد. کمتر از ثانیه حتی سوال جدید پیش میاد. دوباره ای آقا ما باز متجزی شدیم. دوباره بعد بدویی. اصلا خاطر اینکه این مشکله. این مشکله که ما قائل باشیم بالفعل کسی همه احکام رو. بزرگان البته گفتن معظم احکام رو، معظم احکام رو استخراج کرده باشه. تو تقلید هم همین میگن، میگن کسی باشد که بخش قابل توجهی از احکام استخراج کرده باشه. یا مثلا بعضی گفتن مسائل مبتلا به ها رو استخراج کرده باشه. تو اون مسائلی که عمومیه اینا رو بلد باشه دیگه، صلات و طهارت و نم فرض بر مثلا که حالا خمس و زکات و مسائل عمومی، صوم و مورد ابتلا واقع می شود، عرضم خواهدتون که این رو استخراج کرده باشیم. مثلا الان بعید نیست که بگیم از جمله، نه بعید نیست، چرا بی خودی شک توش بیاریم، قطعی میگیم، قطعا میگیم یکی از مسائل مورد ابتلای عصر حاضر ما هم مسائل فضای مجازی هست. جز مسائل مبتلا به خیلی جدی هم، جز مسائل مورد ابتلای جدی هم هست، همه باش درگیر هستن، همه با این مسائل مرتبطن و درگیر هستن. عرضم خواهدتون که این جز مسائل مورد ابتلاه، یعنی فقیه اگر بخواد که مرز مسائل مورد ابتلاع استخراج بکنه، یکیش هم همین مسائله که باید بتواند یارم استخراج بکنه. به هر حال باز میگم مشکل هستش، لذا بهتر این است که بگیم مجتهد مطلق یعنی کسی که ملکه استنباط جمیع الاحکام رو دارد، نه اینکه بالفعل هم جمیع الاحکام رو استنباط کرده است، ملکه‌شو داره، یعنی تواناییشو داره، قدرتشو داره، ولی اون که بالفعل هم این کار رو نکرده باشد. منتها اطلاق مجتهد بر او، اگر ما اجتهاد رو از مقوله فعل دانستیم، باید حداقل یکی دو تا مسئله استخراج کرده باشه، استنباط کرده باشد که بگیم بالفعل مجتهدون، اما نسبت به جمیع الاحکام بالملکه، بالملکه او قدرت استنباط رو دارد. آن این شخص دارای ملکه استنباط است، ملکه اجتهاد است. اجتهاد چیزه، ملکه اجتهاد اینجا ترکیب اضافی هستش، ملکه اجتهاد رو داره. پس اجتهاد رو ما به فعل تعریف میکنیم، اجتهاد یه فعله، یه عمله، یه اقدامه. ملکه اجتهاد یعنی مهارت این عمل، توانایی این عمل رو نسبت به جمیع الاحکام داشته باشد، که خب احکام مختلفن، بعضی احکام پیچیده ترن، بعضی احکام ساده ترن. عرضم خواهدتون که بعضی احکام در ابواب معاملات، در عبادات، بالاخره یه جای آی و روایت نص بیشتر، یه جای نه اعتبارات و اینها بیشتر مطرح هستش. به هر حال اینا مختلفه. این توانایی و ملکه استنباط جمیع الاحکام داشته باشه و علل قاعده، علل قاعده کسی که ملکه استنباط جمیع الاحکام داشته باشه، میشه گفت محال عادیه که یه تعدادی از مسائل رو هم بالفعل استخراج نکرده باشه. رخ نمیده، معمولا اینجور نیست. یعنی کسی اینقدر در توانایی اجتهاد پیش رفته که توانایی اجتهاد و استنباط جمیع الاحکام رو داره، اما هنوز حتی یک مسئله رو عملا استخراج نکرده باشه، نمیشه، معمولا رخ نمیده یه همچین چیزی. بلکه تمرینی هم که شده باشه، باید یه تعدادی مسائل استخراج کرده باشه، بلکه برای مشتهدان تمرین لازم، بالاخره باید یه سری مسائل استخراج کرده باشه. لذا در نتیجه بگیم که یه تعدادی از مسائل رو استخراج کرده، اجتهاد کرده، حکمشون به دست آورده، اما ملکه اون نسبت به جمیع الاحکام وجود داشته باشد، اینو بگیم مجتهد مطلق. ولذا در تعریف مجتهد مطلق و متجزی، ولو این که ما اجتهاد رو به فعل تعریف بکنیم، در مطلق و متجزی میریم روی قوه و ملکه، اونجا فعل رو مطرح نمی کنیم. خب توجه به این نکته مهم است. در وقتی میخواییم تقسیم کنیم انقسام مجتهد به مطلق و متجزی، ولو این که نظرمون این باشد که تعریف اجتهاد، اجتهاد رو از قبیل فعل بدانیم نه از قبیل ملکه، اون هیئت راسخه رو بگیم، هیئت راسخه لازمه، الاجتهاد لا يسير الا عن ملكتين، لا يكون الا عن ملكتين. اون هیئت راسخه‌ای که ما بهش میگیم ملکه استنباط و اجتهاد، او رو لازم داریم حتما، که شکی نیست. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ منتها خود اجتهاد یه فعلی هست، یه اقدامی هست. تمام شد. حتی اگر ما اینطور بگیم که نظر صحیح هم همینه، اکثر هم همینطور گفتن، الا قلیلی خلاف این رو گفتن و به ملکه تعریف کردن، بگذاریم، حتی اگر ما قائل به این باشیم که اجتهاد از قبیل فعل است، اونجایی که میریم سراغ انقسام اجتهاد به مطلق و تجزی، میگیم الاجتهاد و ینقسم الی مطلق و تجز، تقسیم میکنیم به اون صورت، اونجا حواسمون باشد داریم قوه اجتهاد رو تقسیم میکنیم، قوه و ملکه اجتهاد رو داریم تقسیم میکنیم. عرضم خاطرون که چون میگم اگر ما بخواهیم خود اجتهاد بالفعل رو منقسم کنیم به مطلق و متجزی، گمان نمی کنم ما دیگه مصداقی برای مطلق بتونیم پیدا کنیم. عرض کردم برای کسی تا زمان خودش، تا این لحظه تمام مسائلم حکمش رو استخراج کرده باشه، لحظه بعد یه مسئله تازه پیش میاد، باز اون میشه متجزی، چون هنوز کامل نیست. لحظه من تظونم علا فرض محال میگم، کی میتونه حکم تمام مسائل رو تا زمان خودش همه رو استخراج کرده باشه؟ کیه واقعا اون شخص؟ خیلی مشکله. قد میکنید مگر شما در معنای مسئله خورده تمرکز بکنید، بگید که مسئله این مسئله بالفعلی که به او عرضه شده باشد، مورد ابتلای خودش باشد یا به او عرضه شده باشد، اینا رو همه رو استخراج کنید. خب بازی تصرفیه در این معنا، وگرنه نه آقایون که میگن احکام و مسائل، جمیع مسائل، جمیع مسائل، لذا این مشکل هست. فلذا تقسیم و انقسام اجتهاد به مطلق و تجزی و مجتهد به مطلق و متجزی، این در واقع ناظر به قوه و ملکه هستش. بگذاریم، پس به هر ترتیب مجتهد مطلق مشخص شد طبق این بیان، کسی که ملکه استنباط جمیع الاحکام را دارد. البته علل قاعده این آدم یه تعداد قابل توجهی از مسائل رو هم استخراج کرده است، طبیعیش اینطور هست. حالا ما از اول گفتیم بعید نیست یکی دو مسئله استخراج کرده باشه، بعد گفتیم چند تا، بعد حالا میگیم یه تعداد قابل توجهی، چون گام به گام میان جلو. اصلاً که چون عملا اینطوره دیگه، میخوام اولش آقا شما اسپیناس بکنین، اولش وحشت میکنین، لذا ما از یکی دو تا شروع میکنیم. ولی عملا اینجوره، واقعا کسی که تا اونجا رسیده باشد که ملکه استنباط جمیع الاحکام رو پیدا بکنه، عملا این بخش قابل توجهی، یه بخش متنابهی از احکام رو هم معمولا استخراج کرده، بخواد نیاز داشته به این مطلب، تمرین هم میخواسته بکنه، این مطلب براش رخ میداده. عرضم خواهدتون که به هر تقدیر ما به این میگیم مجتهد مطلق به این بیان. عرضم خواهدتون که خب پس این مجتهد مطلق مشخص باشد که معناش چی هستش، منظور این طور باشد. بعد هم که شما بگید، کسی بگید که آقا این عبارت مسالک، این چون دیدم بعضی اینطور گفت، این عبارت مسالک هیچ ربطی ندارد به خواسته ارسون فرطین که صاحب جواهر، نه چرا ربط دارد. شما یه بار دیگه بخونش عبارت رو ببین چی، به عبارت اینه: و هو العالم بالاحکام الشرعیه بالادله التفصیلیه. این بالاحکام الشرعیه، الاحکام رو شما ببینید، مگر در کفایه شما نمیگید الاحکام یعنی جمیع الاحکام؟ مگر در سایر کتب شما نمیگید چطور به جواهر رسیدید؟ اینجا میترسید بگید الاحکام، به مسالک رسیدید بگید نه. الاحکام جمع محلا باللام هستش، افاده عموم میکنیم جمیع الاحکام. عرض میخواهدتون که و هو العالم گفتیم علم به احکام هم عن ملکتن نسبت به جمیع الاحکام باشد و به صورت فعلی هم یه بخش قابل توجه. و هو العالم بالاحکام الشرعیه بالادله التفصیلیه و جمله شرائطه مفصله في مبانها و هذا الحكم و هو عدم جواز الحكم لغير المذكور موضع وفاق بین اصحابنا. موضع وفاق بین اصحاب هستش، اتفاق نظر دارن و حتی ادعای اجماع هم شده از وقت صرحوا فيه بكونه اجماعيا، تصریح کردن که اجماعی هست. باز آیان میدونن دیگه که فرق اجماع و اتفاق چیه، اتفاق مثل نظراتشون یکیه، اما اجماع یه مصطلح خاصه، اجماع چیزیست که از طریق او قول معصوم کشف میشود، لذا این مصطلح خاص هست و به هر حال مبانی مختلف اینجا طبق مبنایی که ما داریم این هستش که اتفاق نظر متقدمین از فقها باشد. بگذاریم،
الاخره. و حین اذن فلا یجوز لغیرهی، برای غیر از مجتهد مطلق، حتی المتجزی، حتی متجزی هم نمیتونه، برای او جایز نیست. بناءً علی ثبوتهی و صحت عملهی بظنه، بنابراین که تجزی ثابت باشد. بعضی ها منکر این شدن، چون دیگه واقعا نمیخوام اینجا بحث بکنیم، مفصل بحثه. بعضی گفتن آقا یعنی چه ملکه دائر مدار وجود عدمه، یا ملکه هست یا نیست، یعنی چه که عرض محضرتون که میگه تجزی، تجزی دیگه چیه؟ یا ملکه دارد یا ندارد. در جای خودش مفصل بحث شده است و جواب دادن و بعضیا به استحاله تفره پاسخ دادن که اصلا اگر ما قائل به تجزی نباشیم تفره لازم میاد، یعنی یک کسی یا ملکه ندارد یا اگر دارد یک دفعه ملکه استنباط، همه جور مسائل با همه ویژگی ها، با همه سطح از استنباط، با نوع و سنخ استنباطی که در عبادات و معاملات با هم دیگه متفاوته، یه دفعه همه رو پیدا بکنه. این نمیشه مگر بالاعجاز، وگرنه این تفره اصلا لازم نیست. شما تفره پله یک بخواید بپرید پله سوم، نمیشه. پله دو رو باید که طی کنید. به هر تقدیر اینم بحث کردن، حال در جای خودش دیگه نمیخوایم وارد بشیم، بگذارید. به هر تقدیر و حین اذن فلا یجوز لغیره حتی المتجزئ بناء على ثبوته و صحت عمله بظنه، بنابراین که بگیم که این اولا تجزی ثابته، ثانیا بنابراین که او با اون ظن اجتهادی که به دست می آورد بگیم که صحیح از عمل به آن چیزی که به دست میاره. ضرورت عدم، حالا چرا این شامل متجزی نمیشه؟ ایشون میگن ضرورت عدم اندراجه فی مقبولت ابن حنظله، مقبوله ابن حنظله، داخل در مقبوله ابن حنظله نیستش. خب مقبوله ابن حنظله رو خوندیم چند روز قبلم، شما هم که دیگه علاقاعده همتون در ذهن مبارکتون هست مقبوله رو، که اون تعبیری که داشت یه بار دیگه اگر نگاه بکنیم این بود دیگه: انظروا الی من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. که گفتیم این نظر فی یعنی همون کار، بله، اجتهاد، تحقیق. نظر فی یعنی صاحب نظر است در این مطلب، این از این طور استفاده میشه. و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلترض به حاکما، رضایت بدید که حاکم باشد. فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا الی آخر. عرض خواهدتون که بس این طور باشد که نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، احکام ما رو بدونه، نظر در حلال و حرام ما کرده باشد، بگیم از اینا به دست میاد که شامل همه میشه، متجزی رو در بر نمیگیره. ضرورت عدم اندراجه فی مقبولت ابن حنظله السابقه التي هي العمده في الباب و الیها ترجع مقبولت ابي خدیجه و التوقيع عن صاحب الامر روحی له الفداء. عمده استدلال هم برمی مقبوله ابن حنظله هستش و به همین مقبوله هم برمیگردد مقبوله ابی خدیجه، که معمولا ما تعبیر میکنیم به مشهوره ابی خدیجه، معروف است به مشهوره ابی خدیجه، ولی به تقدیر حالا ایشون تعبیر مقبوله دارن که باز اونم داشت که ایاکم در مقبوله ابن ابی خدیجه یا مشهوره ابی خدیجه تعبیر این بود که ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجو، حواستون باشد که تحاکم به اهل جور نکنید. ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، کسی که یه چیزی از قضایای ما رو بداند. خب بینکم و بین الله از این متجزی استفاده نمیشه، شیئا من قضايانا، یه مقداری از قضایای ما رو بدانه، همین کافی هست. فجعلوه بینکم، اینو بین خودتون قرار بدید. نمیگه کل قضایا هم که نمیگه شیئا من قضايانا دیگه ها، ایشون میگه نه اتفاقا به خاطر همینم که شده ما متجزی نمیشه، چون شما خیلی فکر کردین میشه، من به شما میگم نمیشه. فجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه. هر منظرتون که توقیع شریف هم که واضح است که عمل حوادث الواقع. خب حالا این شیئا من قضایانا رو ایشون بعدا توضیح میدن که این شیئا من قضایانا منظور امام نیست که مثلا یه کسی یه مسئله بلده، میگیم آقا شما با احکام شرعی آشنایی، میگه بله. میگیم کدوم حکم شرعی؟ میگه حکم شرعی این که مثلا در وضو دست چپ تو خواستی بشوری، مثلا سه مرتبه بشوری، باطل میشه. میگه خیلی خوب، خوبه، بریم پیش این قضاوت کنه بین ما در فلان مسئله مالی یا حقوقی یا جنایی یا فلان. میخواد این که چه رفتی داره، دقت میکنی؟ یعنی یه کسی یه مسئله رو بدونه، دو تا مسئله رو بدونه، شیئا من قوایانا هست دیگه. میخوام بگم این به تناسب حکم موضوع، این شیئا من قضایانا یه شیء حسابی باید باشه، نه اینکه تو کنی یه مسئله طرف بلده میشه عالمی. دقت کن، ما خیلی سال پیش یه جایی رفته بودیم و بعد آدمایی که اونجا بودن از اون همچین طاغوتی های خیلی تاپ خیلی درجه یک بودن. بین خودشون تازه یکی داشتن که این یک خورده ای مثلا فرسون که شیئا من قضایانا در حد همون یه مسئله اینا بلد. بعد ما رفتیم اونجا نه همون اول الام اومدن جلو و خیلی تو سینه ما مثلا یه حالت خاصی که حواست باشه کجا اومدی. گفتن ما خودمونجا حجت الاسلام داریم. بعد اشاره کردن به کسی بیشتراشای خودشون این حجت الاسلامه. من نگاه پیش کردم سلامه الله عرض کردم که چطور شما حجت الاسلام شد. بعد شروع کرد اظهار نظر کردن. دم همون چیزای در حد همون حکم وضو اینا بلد بود. عرض کردم که آقا ما چیزی نگفتیم، ما که نگفتیم که حجت الاسلام نیست که. بعد بگذاریم بر تقدیر این رو که مثلا بگیم نمیگد که در این حد که نمیگد که شیئا من قضایانا، شاید اشاره به اصلا قضایای ما خیلی زیاده فراوانه، یه مقدارشو بدونه، یه مقدارشو بدونه که بتونه این کار رو به انجام برسونه. به هر حال خود مشکله با وجود شیئا من قضایانا، مثلا ما از همین هم بخوایم استفاده کنیم متجزی منظور نیست یه ذره مشکله، لذا با سراغ ادله دیگه بریم بهتره. ولی به هر حال حالا بعد که جوری گفت دیگه، خب حالا داریم عبارات صاحب جواهر رو میخونیم از خودمون که نمیخوایم بگیم. بله، و الیها ترجع مقبولت و ابی خدیجه. در حقیقت ایشون میخوان بگن که حالا بیان صاحب جواهر عرض بکنیم از خارج نگیم، بیان صاحب جواهر. صاحب جواهر میگه که ببینید ما تو اینجور استنباطات یه دلیل اصلی احیانا داریم، اون مرکزه، به دلیل کمالی که دارد از حیث حالا مثلا متن، سند یا حالا هرچی، یا اقبال مشهور به آن، عمل مشهور به آن، فتوای مشهور، این میاد مرکز استنباط قرار میگیره. یعنی به نوعی در روش استنباط یاد ما میده، این میاد مرکز استنباط قرار میگیره. روایات دیگری که احیانا تو مسئله مطرح میشد رو، اینا رو ما به نوعی بر میگردونیم به او، ما اینا رو بر میگردونیم به او، یعنی بر اساس اون روایت مرکزی این ادله و این روایات دیگر چی آقا؟ معنا میکنیم. ایشون میگد عمده، اونی که ستون بحثه، اونی که مرکز بحثه، مقبوله عمر بن حنظله است، این میذاریم وسط. ابی خدیجه رو هم برمیگردونیم به همین، توقیع شریف هم برمیگردونیم به همین، هرچی هست اینا همه به این برمیگرده، اینجا مرکز و عمده اینه. دقت میکنید چه عرض کنم؟ نظام میگه اگر شما اون شیئا من قضایانا رو تو میبینید نترسید، اینم باید برگردد باز به همون مقبوله عمر بن حنظله. مرادشون همونه، مرادشون همون هست و اون نکته اصلی رو چی بیان کرده. میفرمایند که ضرورت عدم اندراج متجزی فی مقبولت ابن حنزله السابقه التي هي العمده في الباب و الیها ترجع مقبولت ابی خدیجه. مقبول ابی خدیجه هم به همین مقبول عمر ابن حنزله برمیگرده، و همچنین توقیع از صاحب الامر که عمل حوادث الواقع. بل و صحیح و ابی بصیر عن الصادق علیه السلام. این بل و صحیح و ابی بصیر میگه حتی صحیح ابی بصیر که دیگه خیلی بازه، در صحیح ابی بصیر میگه مطلق برادر دینی میتونی بهش مراجعه کنی دیگه، اصلا خیلی باز میشه دیگه، شیئا من قضایانا نمیخواد، فقط برادرت هست، خوبه برو بهش مراجعه کن. این دیگه خیلی مطلب گسترده میشه، میگه حتی این رو هم باید به مقبوله برگردونید، باید این رو هم به مقبوله برگردونیم. و میگه لذا در نتیجه ایشون نتیجه میگیرن که صحیحه ابی بصیر هم در مقام اثبات چیزی نیست، صرفا در مقام نفی و سلبه. میگه که سراغ اون قضات جور نرو، بیا سراغ قضات خودمون. اما این قضات خودمون داره چه ویژگی هایی باشن دیگه اینجا در مقام این نیست، در مقام تعداد و تفصیل ویژگی ها و شرایط قاضی حق نیست، صرفا میگه اصلشو که از قاضی از خودمون باشه، قاضی از خودمون باشه، از برادران ایمانی خودت باشه. اما اینکه چه ویژگی داشته باشد اینو نمیخواد بگه. بل این بل که ترقی میکنن از این جهت اساس واضح شده آه، چون صحیح ابی بصیر خیلی دیگه بازتره، یعنی خیلی سخت تر میشه از صحیح ابی بصیر استفاده کرد. مجتهد مطلق که سهله، مجتهد متجزی هم دیگه توش در نمیاد، هیچی جاها اصلا تا در همون حد میشه. بله، فقط اون مشکلش همون طاغوتی بودنش رو کرد، نه جهت علمیش مشکل نداره. بله، و اصلا حالا اون که نیست اینجا شما هم نمیدونید که، ولی از حق منکریم آدم خوبی بود بین اون مجموعه انصافا حجت الاسلامی بود انصافا تو جمع بعد که باهاش آشنا شدیم، درسته سواد نداشت اما آدم خوبی بود، نیتش خالص بود از اون وقتی که در این بی سواد بگذاریم. به هر تقدیر مراد این هستش که اینو میخوام بگن حتی روایت ابی بصیر هم بعد به این برگردونیم. پس آقا واضح شد ایشون مقبوله عمر بن حنظله رو گشته وسط، همه رو به اون برمیگردونه. پس الان یه تعبیر هم یاد گرفتیم، این که بزرگان احیانا میگن که وحیل عمده، یعنی چی؟ یعنی این وسط قرار گرفته، این میاد این وسط قرار میگیره از منظر مونکس که اونای دیگه همه هول و هوش اینن. حالا بلا تشبیه چون که کلمات بار معنایی پیدا کرده، الان ما یه نظریه گفتمان داریم و دال مرکزی و از این قبیل، تا ما اینا رو بگیم همه ذهنا میره به اون نظریه گفتمان فال. نه حالا بالاخره این دلالتگر مرکزی ما اینه، حالا چون ذهن به اونم نره به اون نظریه نره، دلالتگر مرکزی ما اینه، بقیه دیگه همه حول این محور میچرخن. بله و صحیح و ابی بصیر عن صادق علیه السلام ایما رجل، هر شخصی که، حالا شخصا واضح است دیگه، شخص مؤمن دیگه، کان بینه و بین اخ له مماراتون، ممارات هست، نزاع هست، دعوا و جدال هست، فی حق، درباره حقی، فدعاه الى رجل من اخوانکم، شخصی از برادرانتان، آقا آیت الله العظما فی العالمین باشد، نه یه پایین‌تر آیت الله العظما فی هذه المملکه باشد، نه اونم نباشد، آیت الله باشد، نه حجت الاسلام، ثقت الاسلام، هیچی ندارد، اخوانکم، از برادران ایمانیتون باشد. خیلی خوب، بله میفرماید که فدعاه الى رجل من اخوانکم لیحکم بینه و بینه، بینشون حکم بکنه، فعبا الا ان یرافعه الى هؤلاء، نه سر باز بزنه، بگن نه حتما باید بریم سراغ قضات جور، بریم سراغ قضات جور، کان به منزلت الذین قال الله عز وجل الم تر الى الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت وقد امروا، بله وقد امروا ان یکفروا به، این مصداق این آیه است که ندیدی کسانی که یزعمونه، یعنی میپندارند، زعم دارند، میپندارند، یعنی خودشون باورشون اینه ولی اشتباه میکنن. در فارسی این پندار معنای خوبی هستش برای زعم، میپندارند که انهم آمنوا به ما انزل الیک و ما انزل من قبل، ایمان دارن به قرآن کریم و کتب سابق، به هر حال به این رسالات و رسالات‌های قبلی، منتها یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اینها میخوان برن سراغ طاغوت و پیش او تحاکم بکنن، واو حالی است، و قد امروا ان یکفروا به، در حالی که اینا امر شده اند که کفر ببرزن به طاغوت، سراغ طاغوت نروند و از محضر مبارکتون که تحاکم پیش طاغوت انجام ندهند. از محضرتون که بله این شماره آیه های جواهر عموماً غلطه، یعنی من شاید موردی یادم باشه استثنایی یه مورد شمارایش درست باشه، نه اینکه خدا رحمت کنه مرحوم آش عباس قوچانی شاگرد مرحوم قاضی و در واقع عرض مخاطبتون که وصی جناب قاضی که در واقع مصحح جواهر بوده ایشون، نه اینکه ایشون غلط نوشته باشه یا تعمدن، نه حالا این شماره صف آیه ها مثلا گایس شماره اول آیه بوده آخر آیه بوده، بسم الله و جداگانه حساب میکنن یه شماره برش میزدن، حالا اون قرآنی که ایشون دستش دادن نمیشه نسخه‌ای بوده که اون رو بعد پیدا کرد دقیقاً پر... لذا علل عموم اینا غلط هستش. حالا اون تایندش مش مشکل ندارد، ایشون یه نسخه‌ای داشته از اون نوشته. از اون جالب تر من دیدم افرادی که وقتی خواستن آیه نقل کنن آیه رو از اون جواهر نقل کردن و همون شماره غلط رو، شماره آیه غلط رو نوشتن، دقیقا این جواهر، یعنی اینقدر همت نداشتن لااقل به متن قرآن مراجعه کنن. یکی از آقایون هست که همین الان تو قم درس میده، عرض مخاطبین که بعد آقا تعریف میکرد که ما درس ایشون که میریم ایشون مرجعش بحوثه، فقط از بحوث نگاه میکنه و بعد عرض مخاطبین که قول هر کس هم میخواد بگه به نقل از بحوث میگه، هیچی جای دیگه نداره، فقط بحوث، هر قولی تو بحوث باشد ایشون میگه، نباشد نمیگه، خارج اصول درس میگه. اصلا خاطرتون که میگم مثلا دیگه طلبه ها حتی آیه قرآن هم که میخواد بخونه میگن الان میگه بحوث جلد چهارم مثلا آیه قرآن که بخواد بخونه عرض خواهد، ظاهرا آیاتش هم اصلا بحوث اجرایی دیگه نمیره، اصلا کتاب دیگه نگاه نمی کنه، خوبم اسراف هم نمیشه دیگه، یک کتاب بیشتر نداره. مراد این هستش که این حواستون باشه، شماره آیه هایی که در پاورقی این مراد هم از این جواهر، جواهر قدیمی است، هم جواهرهایی که معروف است به از مصدرتون که چاپ آخوندیه دارالکتب الاسلامیه، اینها شماره آیش غلط. منظور اینجا نمیشه نساء 63، نه نساء 60، 63 نیست تا اون برتره هرسون خلطی که این آیه 60 سوره مبارکه نساء هستش. بله چه جان؟ گاهد شهرسون. بله بر تقدیر، خب این اینطور گفته است. چرا؟ چطور شما میگید که اینم برمیگردد به مقبوله، در حالی که اینجا دارد که من اخوانکم، رجل من اخوانکم، دیگه اصلا مشعارفه به احکام در حد مسئله دان هم نخواسته، در حد مسئله دان هم نخواسته. البته حالا مقبولم اگر نبود، عرض کردم به تناسب حکم موضوع ما اینو میتونستیم بفهمیم که اون برادری که میخواد بین ما قضاوت بکنه اصلا عقلیشه، عقلاییشه که اون باید که بتونه این کار انجام بده. کوری اساکش کور دیگر بود که نمیشه که رجوع جاهل به جاهل که اصلا غیر عقلاییه، غیر عقلایی هستش. در هر امری انسان به کسی رجوع میکند که این کارو بلد باشه. این که همینطوریشم تا اینجاش خودمونم میفهمیم. ها نکته ای که هست این است که جناب صاحب جواهر میفرمایند که اینی که من میگم حتی این هم ازش استفاده میشه و اینم باید برگردد رجوع بکند به مقبول عمر بن حنظله، جهتش این است که اصلا بگیم این روایت در مقام اثبات شرائط نبوده، صرفا در مقام نفی بوده، داشته تیکه لا اله رو بیان میکره، الا اللهش رو گذاشته به عهده جای دیگری، گفته است آه این لاقل شرط پایه‌ایش این هستش که این شخص ما از منحرفینی که هستن از قضات جورج آقا نباشد. علا ان الاخیر، یعنی صحیحه ابی بصیر، انما هو فی بیان عدم جواز طرف و الى قضات المخالفین، این فقط در مقام بیان این هستش که جایز نیست ترافع بشود به قضات مخالفین، قضات که مذهبشون چیز دیگه است. لا ان المراد منه مطلق الاخ، نه اینکه مراد از این مطلق برادر باشه. میگه شما برادر هستی؟ میگه بله. خب خواهر نباشی؟ میگه نه. مطمئن باش بریم. که خیلی خب بریم برای قضاوت البته. که و الا لم یکن عدلا عارفا بالاحکام، حتی اگر عادل نباشد، عارف به احکام نباشد، نه این دوکان نمیخواد بگد که، میخواد بگد که یعنی فعلا به قضات جور مراجعه نکن، بعد که آمدی سراغ قضات، یعنی اومدی سراغ شیعه قضات مخالفین، به قضات مخالفین مراجعه نکن، بعد که آمدی سراغ قضات شیعه، حالا بین اینها که رسیدی اون وقت به شما میگیم که بعضی شرایط دیگه اینجا مطرح هستش. روایت دوباشم سریع بخوانیم و تمام. و فی خبر هل آخر، در اون خبر دیگر ابی بصیر اینطور آمده است که قلت لابی عبدالله علیه السلام قول الله عز و جل فی کتابه، برای امام این آیه رو خوندم، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلو بها الى الحکام، این آیه رو خوندم که اموال خودتون رو بین خودتون به باطل نخورید و بخواید که رشوهی هم به حکام و قضات بدید تا مشکلتون حل بکنن. فقال، امام علیه السلام طبق این خبر فرمودن یا ابا بصیر ان الله عز و جل قد علم ان فی الامت حکاما یجورون، خداوند میدونست که در امت حکام جور هم هستن، قضات جور هم هستن، اما انه لم یعنی حکام العدل، آیه شریفه ربطی به حکام عدل ندارد، واضح هم هست که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بالباطل شما اموالی میخورید بعد یه پولی به اون میدید که او بخواد براتون درستش بکنه، رشوه میدید مثلا، ها این با از جا بگیم بازه. خداوند تو این آیه لم یعنی، لم یقصد، قصد نکرده از قضات عدل را، ولیکن نه اون انا حکام الجور، اینجا قصد کرده از حکام جور را. یا ابا محمد، این کنیه ابو وسیره، انه لو کان لک علی رجل حق، اگر حقی بر کسی داری، فدعوته الى حکم اهل العدل، اون رو دعوت کردی به حکم اهل عدل یا حکم اهل عدل، هر دوش میشه خوند، هر مثلا الى حکم اهل العدل مثلا، بله بله الى الى حکمن اهل العدل، مثلا اینطور بگیم حکمی که اهل عدل باشد، یا الى حکم اهل العدل. فابا علیک، نپذیرفت، الا ان یرافعك الى حکام اهل الجور، ما به اعتبار اینکه حکام اهل الجوره اونم حکم اهل عدل باشد، نه حکم اهل عدل باشد، به قرینه مقابله که دارم، الا ان یرافعك الى حکام اهل الجور لیقضوا له، تا قضاوت میکنند برای او، کان ممن حاکم الى الطاغوت، این از جمله کسانی است که تحاکم الى الطاغوت کرده است. اون جای جالب، اون آیه ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل که اونم آیه 180 سوره بقره هستش، اینجا پاورقی زده 184، نتیجه که 4 طرف چلو سر از وقت که اونجا 3 طرف دارم، شما اعتراض کردید 188 اصفایی میکنم 4 تا مونده پایین 188 بله عرب نستم تیم که 187 اون آیشی هست بله 188 بله این 4 تا اومده قبلتر جبران اون ستای قبلی کرده بله عرب نستم تیم که لیق بوده کانم من حاکم الى طاغوت، این از جمله این هاست و هو قول الله عز و جل الم ترى الى الاخره، دیگه الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت فقد امروا ان يكفروا به، که این از اون قبیل هستش عرض نظرتون که، و اینطور فرمودن. پس در حقیقت میخوان بگن که این جور روایات که ما داریم صرفا در مقام بیان این است که آقا این اهل ایمان باشه شیعه باشه، این دو قدر پیش از این نمیخواد بگه، بیش از این رو نمیخواد بگه، داره پایه و اصل مطلب میگه، نسبت به شرایط مازاده بر این ساکته. عمده همون مقوله عمر ابن حنزله هست در اینجا کاربرد دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.